أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در تفاوت در نتيجة بین حجیت اخبار ثقات و بین منجزیت علم اجمالی به مطابقت بعض اخبار ثقات با واقع بود که ما عرض کردیم تارتن این اخبار ثقات رو به عنوان اینکه مخصص عمومات قرآن و یا اخبار قطعی و صدور هستن حساب میکنیم، تارتن به عنوان این که در مقابل جریان اصل عملی مثل اصل براءت هستن حساب میکنیم. اما در رابطه با مخصص بودن عمومات کتاب و سنت قطعیه سه صورت فرض شد. صورت اول این بود که عموم کتاب مثلا اثبات کنه تکلیف رو، مثل هر ممرضبا و خبر ثقه نفی کنه تکلیف را، بگه لا ربا و این الوالد و الولد و همینطور لا ربا و این الزوج و الزوجه و هر دو خبر ثقه. اگر ما بگیم خبر ثقه حجت عموم حرم الربا رو با هر دو خبر تخصیص میزنیم، ولی اگر بگیم علم اجمالی به صدور یکی از این دو مخصص داریم ولی خبر ثقه به ما و خبر ثقه حجت نیست، ما عرض کردیم باید احتیاط کنیم و از ربا بین والد و ولد و ربا بین زوج و زوجه اجتناب کنیم. چرا؟ برای اینکه درسته که علم اجمالی به جواز یکی از این دو داریم، اما اصالت العموم در حرم الربا میگه دو تخصیص به من ثابت نیست و بنا بگذارید برای اینکه من دو مخصص ندارم، حجت اجمالیه میشه که یا ربا بین والد و ولد حرام است یا ربا بین زوج و زوجه و باید احتیاط کنیم. اشکالی که مطرح شده اینه که عادتاً اون معلوم بالاجمال که میدانیم صادر شده از امام عنوان خاصی که نداره، که اگر واقعا هر دو خبر صادر شده از امام، علم اجمالی به صدور احد المخصصین فی علم الله تعین نداره که منطبق بشه بر اون خبر لاربا بین الوالد و الولد. چرا منطبق نشود؟ بل لاربا بین الزوج و زوجته، بعد از اینکه هر دو از امام صادر شدن، علم اجمالی شما به صدور احدهما قابل انطباق بر هر دو علل بدل هست. ملائکه هم نمیتونن تعیین کنن که اونی که شما علم اجمالی به صدور او دارید این خبر لا ربا بین الوالد و الولد هست. چرا اون خبر لا ربا بین الزوج و زوجته نباشد؟ ولذا گفته میشه که شما که میگید من علم اجمالی دارم به تخصیص این حرم الربا به احد المخصصین و شک دارم در تخصیص آن به مخصص دوم، اصالت العموم را جاری میکنم در اون عموم ثانی غیر اون عموم معلوم بالاجمال که تخصیص خورده است. اون عموم ثانی تعین ندارد فی علم الله. ما مثال میزدیم میگفتیم مولا گفته اکرم کل عالم اکرم کل هاشمی، دو تا خبر آمده، یکی میگه لا یجب اکرام العالم الفاسق، یه خبر میگه لا یجب اکرام العالم لا یجب اکرام الهاشمی الفاسق. احتمال صدور هر دو خبر را هم میدهیم. معنا نداره بگم من میدانم یکی از این دعام تخصیص خورده است، ولی اصالت العموم در اون عموم دوم غیر از اون عموم معلوم بالاجمال که تخصیص خورده است جاری میکنم. خب این رو ملائکه که میشنوند میگن عموم دوم کدام است؟ تعین ندارد. پس شما اصالت العموم رو جاری میکنید در یک موجودی که تعین ندارد. موجود باشد تعین نداشته باشد این محاله، چون وجود این تعینه. مگه میشه یه چیزی موجود باشه تعین نداشته باشه؟ تعین لنا ندارد مهم نیست، نه تعین فی علم الله ندارد. اون عام دیگر غیر از اون عام معلوم بالاجمال تخصیصو تعین واقعی ندارد. می شود فرد مردد، محقق اصفهانی فرمود الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه، پس جریان اصالت العموم در عموم ثانی محاله. جریان اصالت العموم در این عموم معین تعارض میکنه با جریان اصالت العموم در اون عموم دیگر که عموم خطاب دیگر هست. ما دو جواب دادیم. یک، گفتیم بناء عقلا که لسان نداره. ما می‌بینیم عقلا در این گونه موارد بنا می‌گذارند که هر دو عموم تخصیص نخورده است، یعنی حجت می‌دانند کلل عمومین را برای نفی مخصص نفی مجموعه دو مخصص. همش تعین داره، هر دو عام حجتند برای نفی مجموع المخصصه. اثرش اینه که انه شما علم اجمالی داری که احد العامین مراد جدیه مولاست. هذا اولا. و ثانیا ما یک وقت بحث عرفی میکنیم، باید عرفی حرف بزنیم. یک وقت بحث عقلی میکنیم، باید عقلی حرف بزنیم. نمیشود اینها رو هم خلط کنیم. که ما برای استظهار باید بحث عرفی بکنیم و بحثم که منحصر به اینجا نیست. آقای خویی در کتاب الخمس مثال زدن، میگن یک پدری مرد، 10 سکه از او به ارث رسید. علم اجمالی دارن ورثه که یکی از اینها دزدی است و شاید همه اش دزدی باشد. به جوری که اگر همه اش دزدیست فی علم الله هم متعین نیست که اونی که ورثه علم دارن اجمالاً به اون که دزدیست کدام یکی هست، چون عنوانی ندارد که متعین بشود بر یکی از این سکه ها. اشکال در اجراء قاعده ید، اونجا هم هستی که قاعده ید رو میخوایی در این سکه اول جاری کنید، معارضه میکنه با قاعده یدی در سکه دوم و سوم و چهارم تا آخر. اونجا آقای خویی فرموده ما قاعده ید رو جاری میکنیم در عنوان جامع، میگیم حالا اگر دو سکه بود میگیم قاعده ید جاری میکنیم در احد و احد از سکتین که مال پدر ما بود، وقت بعد حالا چه کار میکنیم؟ یک سکه لابعینه ثابت شد که دزدیست، یک سکه لابعینه ثابت شد مال پدر ما بوده، فوقش از حاکم شرع اذن میگیریم، یکی از این دو سکه را صدقه میدیم، دیگری را برمیداریم، یا اگرم خیلی اهل احتیاط هستیم میریم به یک فقیری با اذن حاکم شرع میگیم که این دو سکه خدمت شما، اونی که این خدمت شما، یکی از این دو سکه مال شما، با اون میشیم حالت دو مالک شخصی پیدا میکنیم دیگه، اون مالک شخصی یکی از این دو سکه است، ما هم مالک شخصی سکه دیگر، ما هم دیگه افراز میکنیم، یکی رو او برمیداره یکی رو ما برمیداریم، تموم میشه میره. تعبیر آخوی اینه که در عنوان جامع ما قاعده ید جاری کردیم، نه در فرد مردد. ما حرفمون اینه، میگیم آقا به عرف بگی، عرف میگه خوش انصاف، تو وقتی میگفتی من میدانم یکی از این دعام، حالا مثال ما نحن رو بزنیم، تخصیص خورده است، شک دارم در تخصیص عام دوم، اون وقتی این حرفو میزدی که واقعا هم درست میگی، شک داشتی در تخصیص عام دوم، چرا نگفتی که عام دوم فرد مردد است؟ چون عرف تدقیق نمی کنه، میگه شک داریم در تخصیص عام دوم، یا شک داریم در قسمی بودن سکه دوم. حالا همونی که شما تعبیر کردی که گاهی هم تعبیر میکنی، میدانم یکی از این دو سکه غصبی است و میدانم سکه دوم ملک پدرم است، اونجا هم همینه، اونجا هم تعین نداره، معلوم بالاجمال، معلوم بالاجمال تعین ندارد. این نمیتوانند ملائکه بگویند که این سکه اونی است که شما علم دارید به غصبی بودنش، و اون سکه دیگر اون سکه است که شما علم دارید که مال پدرتونه. چه بگید اعلمو به ملکیت سکت ثانیه، چه بگی اشک کفی ملکیت سکت ثانیه، عرف تایید میکنه. اینجا هم بگید اشک کفی تخصیص العام ثانی، یا بگید اعلمو به عدم تخصیص العام ثانی، عرف تصدیق میکنه. شما همینی که عرف تصدیق کرد، همین فرد مردد به نظر عرفی که متعلق شک هست، متعلق علم هست، متعلق اصالت العموم هم هست، تو عرف هست که بناء عقلایی میگذارد، تابع عقل نیست، شبیه بیع کلی فی المعین. شما دو مرغ دارید، یک مرغ سفید یک مرغ سیاه، من میگم یکی از این دو مرغ را به من بفروش، شما میگید بعت که احداهما، تعیین نمی کنید مرغ سفید یا مرغ سیاه، میگید یکی از این دو مرغ را به تو فروختم، منم میگم خریدم. میگم ببخشید من برم یه مقدار کار دارم، زور میام تحویل میگیرم، تا زور من مالک کدوم یکی از این مرغ ها هستم؟ مالک مرغ سفیدم، مرغ سفید را نخریدم، مالک مرغ سیاه هم، مرغ سیاه را نخریدم. مگر در خارج غیر این مرغ سفید و غیر این مرغ سیاه مرغ دیگری هست نزد این بایر من؟ ولی عرف میگه من یکی از این دو مرغ را مالک شدم، و لذا اگر هر دو تا زور تخم بگذارن بایه اون دو تا تخم مرغ برداره برا خودش، میگم آقا کجا؟ مرغ من تخم نکرده، فقط مرغ تو تخم کرده. یکی از تخم مرغ هم میگیرم دیگه، ولی اگر یکیشون تخم مرغ گذاشته باشه بخوام بردارم، اون وقت بایه میگه کجا؟ میگه کجا؟ مگه مرغ تو توق کرده؟ چون متعین نشده از ملک این مشتری. این عرفیست، هیچ محظوری ندارد. یعنی فرد مردد از نظر عرفی وجود دارد، به همین نفع که توضیح دادیم، یعنی میتواند مملوک باشد، میتواند مجرای اصل باشد، میتواند احکام بر آن مترتب بشود. میریم سراغ عقل، میریم عقل ناراحته، میگیم آی عقل چرا ناراحتی؟ میگه آخه رفتید شما درس خوندید، ملا شدید، انتظار از شما این نبود که برید کوچه بازاری حرف بزنید. میگیم جناب عقل شما به نظرتون چی بگیم؟ میگه بگویید. تو این مثال مثلا عایدیت، عنوان صورت ذهنیه خارج دیده احدسکتین ملک مجرای قاعده یده، صورت ذهنی یعنی وجود ذهنی این عنوان، اون دیگه بالحمل شایع وجود ذهنی متعینی دارد، عنوان احدهما، عنوان از سکت اخرى غیر سکت المعلوم بالاجمال غصبیتو، این یک مفهومی است که در ذهن تعین دارد. خب این رو فانی می‌بینیم در خارج و همون نظر عرفی، یعنی متعید می‌دونیم با خارج به نظر عرفی. عقل میگه بگید مجرای قاعده یعنی این عنوان ذهنی خارج دیده است. میگیم چش بنابر، میریم یه مدت شاگردی آغازی‌های عراقی می‌کنیم، منتها اون وقت دیگه مردم ما رو قبول ندارن حرف زدنمون رو، پس اجازه بده ما با مردم همون مثل مردم صحبت کنیم. وقتی خدمت شما عقل رسیدیم اون وقت هرچی گفتیم دیگه اشکالی نداره. یا در ما نحنفی عرف میگه اون عام آخر مجرای اصالت العموم، به عقل میگیم، عقل میگه اگه میخوای با من صحبت کنی بگو مجرای اصالت العموم عنوان ذهنی العام الاخر است که فانی در خارج دیده می شود، متحد با خارج دیده می شود. اون متحد با خارج دیده شدن کار عقل نیست، اون ذهن عرف سازجه، و الا از نظر عرف اون موجود ذهنی که اون به ماه و موجود و ذهنی متعین است وجودش. الفرد المردد به حمله اولی فرد مردد است، ولو به حمله شایع مفهوم فرد مردد در ذهن فرد معین است، این مفهومی است از مفاهیم وجود ذهنی متعین دارد. بله محقق اصفهانی هم همینا رو داره، خودش میگه مفهوم فرد مردد موجود متعین است در ذهن، ولی متاسفانه فقط اشکال میکنه، خودش مطالب رو میگه ولی حل نمیکنه. این رو هم خودش داره. یعنی کلید واژه جواب رو خودش داره. حالا چرا استفاده نمی کنه؟ دیگه مریدهای محقق اصفهانی جواب بدن. این چیزی که ما میگیم. البته آقای صدر یک چیزی پیچیده‌ای گفتن که ما گفتیم اگر واقعا اینو به عرف بگی، عرف میگه از خیره این حرفا گذشتم، چون به ذهن جنی نمیرسه. این میدونی چی میگه؟ میگه مثلا کجا بگم، تو همون سکه، میگه قاعده ید در این سکه اول جاری میشود به شرط غصبی بودن سکه دوم. قاعده ید در سکه دوم جاری میشود به شرط غصبی بودن سکه اول. استظهار رو میکنه، قاعده ید در ثانی و سکتین غیر و سکت المعلوم بالاجمال. اما میگه این بحث استثاری عرفه، تحلیل عقلیش اینه. یعنی مولا باید اینجوری جعل کنه، و الا اگه اینجور جعل نکنه میشه فرد مردد. چجوری جعل کنه؟ بگه سکه اول قاعده ید دارد به شرط دزدی بودن سکه دوم، سکه دوم قاعده ید دارد به شرط دزدی بودن سکه اول. و شما چون علم اجباری داری یکی از این دو سکه ها دزدیه، پس یقین داری یکی از این دو سکه قاعده ید داره. اگه هر دام دزدی بود هر دو قاعده ید داشت، اما شما علم به آن نداری. چون اگه علم پیدا کنی هر دو دزدیه، دیگه قاعده ید از بین میره. یا در ما نحن فی، این عام اول حجت است به شرط تخصیص، به شرط تخصیص عام دوم. عام دوم هم حجت است به شرط تخصیص عام اول. اگه هر دو تخصیص خوردن هر دو حجت هم. منتها شما که خبر ندارید، که فقط خبر دارید یکی از این دو تخصیص خورده، پس شرط حجیت یکی از این دو عام محقق شده. ما گفتیم خدایش به عرف، اگر بگی عرف این خطاب که شما میبینید عمقش اینه، میگه اصلا و ابدا. اگه عمقش اینه هیچ جنی به ذهنش نمیاد. ما چطور ما به مولای عرفی نسبت بدیم؟ چطور به عقلا نسبت بدیم؟ مگه عقلا جعل حجیت نمی کنند برای عام آخر غیر عام المعلوم بالاجمال تخصیصو؟ آقا به حضرت عباس قسم، عقلا کمتر از این حرفا به ذهنشون نمیاد. این حرفا چیه؟ این حرفا مصححه و باطن اصالت العموم است در نزد عقلا. برو به عقلا بگو بیرونت میکنن از مدرسه این حرفا رو بزنی. میگن شما متاسفانه مثل این که حالت خوب نیست. ولذا به نظر ما حرفی نزنیم که عقلا بگن حالت خوب نیست، نه همون عرفی حساب کنیم. بعد عقلا رو که قانع کردیم رفتن خونشون، خطاب میکنیم به عقل، میگیم بیا حالا میخوام با تو صحبت کنم. یه جوری هم باش صحبت میکنیم عقلا نمیفهمن، میگیم فما به حملن شای ان شریک و حق عد به حملن، فما به حملن اولن شریک و حق عد به حمل شایع مما خلق، فرد مردد به حمل اولی فرد مردد است، به حمل شایع در ذهن فرد متعین است. و این عنوان ذهنی العام الاخر غیر العام المعلوم بالاجمال تخصیص، این وجود ذهنی متعین دارد و این مجرای اصالت العموم است. هر میگه من میفهمم چون چی میگی، ولی خواهش میکنم برای اینکه اعتبار اجتماعی ساقط نشه عرفی برو صحبت. اون چیزی که ما به ذهنمون میاد. خب صورت دوم اینه که عام ترخیصیه، خاص الزامی. این اون خبر صیغه الزامی است. آقای خویی مثال زده اهل الله البیع، بخواستم تو ذهنمه که مثال میزنه نه نبی ان بیع القرار، نه این مثال خوبی نیست. چرا؟ برای که حلیت وضعیه با حرمت وضعیه اینا به ظاهر یکیش اسمش حلیته دیگری حرمت. حلیت وضعیه پدر طرفو در میاره. اوهل لکم ما وراء ازالکم من تو. بله حلاله، اما یه عقدی میکنی با این خانم مهریه تعیین میکنی نمیدونم 110 سکه، همون عقد حلاله که مجبورت میکنه هی بری دادگاه یعنی نفقه بده مهریه بده، شرعن الزام داری که هر 4 ماه یک بار خدمت این خانم برسی، البته بعد از دادن مهریه. الزام آوره، عقد صحیح ولو از اشتبین کن به حلال، اما موضوع است برای آثار الزامی، کمان که عقد باطل هم موضوع است برای یک آثار الزامیه دیگر. مثال بزنید به حلال تکلیفی. قل لا اجدو فی ما اوهی الی محرمن على طاعم یطعمه الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیر فانه رز او ما اهل بهی لغیر الله. خب این حلال تکلیفی. خب خبر صیغه گفته که از سمک الذی لا فلسله حرام، الارنبو حرام. خب در اینجا خب من علم اجمالی دارم، یکی از این خطابهایی که حلال کرده حرام کرده سمک لا فلسله را، ارنب را، یکی از این خطابها از امام صادر شده. خب اگر خبر ثقه بود هر دو حجت بود بنابر حجیت اخبار ثقه. اگر گفتیم نه خبر ثقه نبود یا خبر ثقه حجیتش فعلا برای ما ثابت نشده، اینجا آقای خویی فرموده که دیگه چه فرمو کنه، من از باب این که علم اجمالی دارم یا لحم سمکی که لا فلسله حرام است یا لحم ارنب، باید احتیاط بکنم و درستم هست. صورت سوم اینه که هم عام الزامی است هم خاص. عام واجب کرده است، عام قطعی و صدور واجب کرده است نماز تمام را، این عام قطعی و صدور. خاص که خبر ثقه است واجب کرده است قصر را، هر دو الزامی هم دیگر. حالا اینجا که احتیاط ممکنه هم نماز قصر بخون هم تمام، جایی احتیاط ممکن نیست که همونی را که عام واجب کرده خاص گفته حرامه. مثل اینکه آقای زنجانی موقعی تو ذهنشون بود که مسافر نماز تمام بخونه حرام تکلیفیه، از تمام فی السفر معصیه، از صوم فی السفر معصیه. خب عمومات کتاب میگه نماز تمام بخون، حالا یه عموم خبر قطعی و صدور و یک خبر ظنی و صدور میگه که حرام است نماز تمام در سفر. خب میشه هم عام الزامی هم خاص الزامی. آقای خویی فرمودن که این مندرج میشه در کبرای دوران هم بین المحظورین و ما مخیل میشیم بین فعل و ترک. میگیم جناب آقای خویی اگر دو تا عامه یجب و اکرام العالم، یجب و اکرام الهاشمی، دو تام خاص داریم که اونم الزامی است، یحرم و اکرام عالم الفاسق یحرم و اکرام هاشمی الفاسق، هم عام قطعی و صدور الزامی است گفت یجب، همین دوتا خاص که ظنی و صدورن اینا هم الزامی هن. گفتن یحرم. اینجا شما وقتی که اصالت العموم را جاری کردید در عموم ثانی، یعنی علم اجمالی که داری یکی از این دو خاص صادر شده، پس یا حرام است اکرام عالم فاسق یا حرام است اکرام هاشمی فاسق. از اون طرف چون اصالت العموم جاری است در اون عموم ثانی غیر اون عموم اول که معلوم بالاجمال از تخصیصش، میگه احد العامین باقی است بر حجیتش، یعنی یا واجب است اکرام عالم فاسق یا واجب است اکرام هاشمی فاسق. اینجور میشه دیگه، این دوتا خبر ظنی علم اجمالی داری که یکی صادر شده از امام. اگر خبر ثقه حجت، خب هر دو حجت عامها را تخصیص میزنه هر دو را، ولی فرض اینه که ما از باب علم اجمالی به صدور عهد ما داریم قائل به تنجیز عمل به اخبار ثقات میشیم، پس علم اجمالی داریم که اکرام احدهما حرام. از اون طرف حجت اجمالی هم هست، عام آخر غیر العام المعلوم بالاجمال تخصیصه بر وجوب اکرام احدهما. یعنی چی ما مخیریم بین فعل و ترک؟ آقای خویی طبق مبنای خودتون صحبت کنید. اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو فعل واجب است و دیگری حرام، اشتباه بشه واجب به حرام، شما نظرتون چیه؟ مخیرم بین فعل و ترک؟ شما میگید یکی را انجام بده حتما و دیگری را ترک کن حتما. بله مخیری، اونی رو که انجام میدی هر کدام باشد، ولی و اونی هم که ترک میکنی هر کدام باشد، اما باید یکی از این دو را انجام بدی و باید یکی رو ترک کنی تا قطع به مخالفت هیچ تکلیفی پیدا نکنی. این عالم فاسق اونم هاشمی فاسق، یکیش رو اکرام کن حتما و دیگری رو حتما اکرام نکن، میشه موافقت احتمالیه کل تکلیفه. اما اگر بیای هر دو رو اکرام کنی، خب علم پیدا میکنی به مخالفت اون تحریم معلوم بالاجمال. اگر هر دو رو ترک کنی اکرامشون رو، علم پیدا میکنی به مخالفت اون وجوب معلوم بالاجمال. خب یک مطلب هست در اینجا و اون اینه، عدد علم معلوم بالاجمال در اخبار ثقات با عدد اون عامها که حجت اجمالیند که عمومشان تخصیص نخورده یکسان نیست. شما فرض کنید 100 تا عام دارید، دو تا عام که مطرح نیست با دو تا خاص، این مثال بود، اما در فقه که وارد میشید مثلا 100 تا عام دارید و 100 تا مخصص، علم اجمالی دارید چند تا از این مخصص ها صادر شده؟ 10 تا. بیشتر از این که علم اجمالی ندارید. اصالت العموم در 90 عام لابعینه جاری میشه، یعنی حجت اجمالیه پیدا میکنی بر 90 تکلیف مطابق با عمومات، و علم اجمالی پیدا میکنی به 10 تکلیف طبق این اخبار ثقات. اینو باید در نظر بگیرید و توجه بکنید. اگر من تمام این 100 واقعه محل ابتلاء من، طبق اون مبنای آخوی که مبنای صحیح هم است به نظر ما که موافقت احتمالیه باید بکنی که علت تکلیف اینجا، از این 100 مورد فقط 10 موردش رو طبق این اخبار ثقات عمل کن، 90 موردشو باید طبق عمومات عمل کنی تا مخالفت قطعیه هیچ گناهی پیش نیاد. حالا اگر مبتلا بودی به 10 مورد یا کمتر، خب وقت وضع عوض میشه. به 10 مورد مبتلا بودی، این 10 مورد علم اجمالی داری که در این 10 مورد یک خبری ثقه‌ای مطابق با واقع است، خب باید طبق این اخبار ثقات عمل کنی، چون علم اجمالی یکی از این 10 مورد خبر ثقه مطابق با واقع است. و نمیدانی که اون 90 عموم در این 10 تاست. اون 90 اون شاید تو 90 موردی است که محل ابتلاء تو نیست. اینا رو باید توجه کنید و اشتباه نباید بشه. این به لحاظ برخورد با اخبار ثقات است در رابطه با مخصص بودن اینها نسبت به عموم کتاب یا سنت قطعیه، اما اخبار ثقات رو با اصول عملیه اگر بخواهیم بسنجیم، اینجا هم چند صورت داره که دقت کنید که به نظر ما بزرگان ما مثال خویی و حتی کسانی که بیشتر در دنباله آی خویی بیشتر دقت کردن مثل بحوث، یه مقدار به طور کامل دقت نشده. انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.